بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلین قدس سر روح می فرماین که حکمای پیشین اشارات و حکایاتی در باب صعود نفس، در باب هبوط نفس از عالم عقل و صعود نفس به عالم عقل داشتن. این مسئله هبوط و صعود نفس رو با اشاره و با نقل حکایت و داستان مطرح کردن. یک نمونه از اونها قصه سلامان و ابسال هست که در آغاز نمط نهم الاشارات و تنبیهات که در مقامات العارفین هست، شیخ ابن سینا به این داستان اشاره فرموده. حالا در این که داستان سلامان و ابسال چیه، خب از دو شارح اشارات فخر رازی این رو یک لغز و چیستان تلقی کرده، اما خواجه علیه الرحمه مخالف با این نظر فخر هستند و یه داستانهایی رو خواجه علیه الرحمه نقل میکنن، منتها یکی از اون قصه ها و داستان ها رو تأیید می‌فرمایند و مطابق با کلام شیخ می‌دانن، با موقعیت کلام شیخ. و اون داستانی است که خواجه می‌فرمایند که من بعد از آنی که به مدت 20 سال شرح اشارات رو نوشتم و تمام کردم، با اون داستان برخورد کردم و اون داستانی است که ابو عبید جوزجانی گرگانی که از شاگردان شیخ است، او هم عرض میکنم او نقل کرده این داستان رو، که ملاحظه میفرماید چون دیگه داستانها طولانی هست به همونجا شرح اشارات شرح نمط تاسه مراجعه می‌فرمایید که مرموآجی هم اشاره کردن در حاشیه. منتها اون چه که خود شیخ در متن راجع به سلامان و ابسال داره همین اندازه است که می‌فرماید سلامان مثل نفس ناطقه تو هست و ابسال هم اشاره است به درجه و مقام تو در عرفان. این یکی از نمونه هایی که در کلمات حکمای پیشین خلاصه به صورت اشاره، به صورت داستان و حکایت همین مسئله هبوط نفس از عالم عقل به عالم طبیعت و صعود نفس از عالم طبیعت به عالم عقل مطرح شد. یکی دیگر از اون حکایات و داستان ها داستان حمامه متوقه هست که در کلیله و دمنه ذکر شده، یعنی کبوتر توغدار. یه کبوترهایی هستن که این گردنهاشون توغ داره خیلی زیبا. خب حکمای هند در کلیله و دمنه عرض میکنم که این داستان حمامه متوقه رو که اینها هم رمز همش، که مثلا معارف رو از مثلا زبان حیوانات مطرح کردن در اونجا، این حمامه متوقه کبوتر توغدار، این وقتی که دید رفقای ضعیف النفس خودش در دام صیاد گرفتار شدن که زیر این دانه ها دامی گسترده شده بود، اینها متوجه نبودن و به طمع اون دانه ها گرفتار شدن در دام، این حمامه متوقه آمد خودش رو گرفتار کرد در این دام. اما برای این که راه نجات رو به اینها یاد بده، چون این کبوترها که در دام گرفتار شده بودن هر کدام از یه طرفی می رفتن و بیشتر گرفتار می شدن، این بهشون تعلیم داد که خلاصه همه باید به یک جهت و به یک طرف حرکت بکنن تا اینکه نجات پیدا بکنن، که این مسئله نفوس انبیا و اوصیا علیهم السلام هست که اینها برای استکمال به این عالم طبیعت نیامدن، اینها آمدن تا طریق استخلاص رو به دیگران بیاموزن. باز یکی دیگر از حکایات، حکایت حی ابن یغزان هست، زنده پسر بیدار. البته مرحوم فروزانفر این رو ترجمه کردن به زنده بیدار، اما حی ابن یغزان یعنی زنده پسر بیدار. یه رساله در رسائل ابن سینا به همین نام هست، به همین نام حی ابن یغزان هست. اینم عرض میکنم که یک آدم راه رفته به مقصود رسیده است که شیخ یه سری سوالاتی رو مطرح میکنه و پاسخ رو از زبان او میده. اینم باز یکی از اون حکایاتی است که درش اشاره شده به همین هبوط نفس و صعود نفس از عالم عقل و به عالم عقل. بعدم ایشون میفرمایند که شیخ الرئیس یه قصیده معروف به قصیده عینیه، یه قصیده ای داره راجع به سؤال از علت هبوط نفس که اصلا چرا نفس هبوط کرد به این عالم. قصیده معروفی، قصیده عینیه، قصیده ابن سینا، که آغازش هم با این بیته که هبتت الیک من المحل الارفعی ورقاء و ذات و تعزز و تمنعی. یه حکیمی به نام حکیم الهی فریدنی، این ترجمه اینها رو حالا اضافه بر نثر به شعر هم ذکر کرده که مثلا همین بیت هبتت الیک من المحل الارفعی ورقاء و ذات و تعزز و تمنعی، ترجمهش به شعر این میشه: فرود آمد از جایگاه بلند، تو را یک کبوتر بسی ارجمند، ورقاء و ذات و تعزز و تمنعی. یکی دو تا بیت هم مرحوم حاجی که در ادامه همین قصیده عینیه است در تعلیق مرحوم حاجی نقل فرمودن: حتی اذا اتصلت به ها هبوتها ان مرکز میمه ها به ذات الاجرعی. بله تو حاشیه مرحوم حاجی است، ان میم مرکز ها به ذات الاجرعی حتی اذا تسلت به ها هبوت ها. هبوت ها داره دیگه، تا اینکه خلاصه متصل شد به ها هبوت. ان میم مرکز ها به ذات الاجرعی، مرکزم میم داره دیگه، از مرکز خودش که عالم عقل بود، این به ذات الاجرعی رو، اجرع یعنی مکان واسع، به ذات الاجرعی مرحوم حاجی معنا کردن در حاشیه مکان واسع، که این به ذات اجرع رو فی ذات الاجرع معنا میکنن مرحوم حاجی، یعنی از میم مرکزش در عالم عقل، فی ذات الاجرعی که عالم عقلی عالم وسیعی هست. علقت بها که در حاشیه عقلت اشتباهاً آمده، علقت بها سا و سقیله فاسبهت بین المعالم و طلول الخزعی. علقت بها سا و سقیل، سا کسرت، این عرض میکنم که تعلق به این کسرت رو نفس پیدا کرد. علقت بها سا و سقیل فاسبهت بین المعالم و طلول الخزعی، که طلول به معنی جاهای بلنده، که معالم هم که به معنی نشانه ها هست، خلاصه بین این عالم و اون عالم. خلاصه ادامه داره این قصیده عینیه، حالا اونی که مرحوم صدرالمتعالی میفرمان در قصیده عینیه از علت حبوط نفس شیخ سوال کرده تا میرسه به این ابیات که فل ای شیئن اهبتت من شامخن آلن الى القعر الحزیز الاوزعی. فل ای شیئن اهبتت من شامخن آلن الى القعر الحزیز الاوزعی، یعنی علت هبوط چه بود که این از اون مقام بلند شامخ، از اون مقام رفیع که عالم عقل باشه، هبوط داده شد به این چاه پست عالم طبیعت. ان کان اهبتها الاله للحکمتی، ان کان اهبتها الاله للحکمتی تویت علی الفتن اللبیب الاورعی. می فرماید که اگر خلاصه به خاطر حکمتی خداوند این اهبات نفس رو انجام داده و نفس رو هبوط داده به این عالم، اون حکمت و اون سر و اون علت بر شخص زیرک دانای پرهیزکار مخفی است، اون حکمت رو ما نمی‌دونیم. وقت در ادامه شیخ می‌فرماد اگر حکمتش اینه، در ادامه همین قصیده که دیگه بعدم قصیده با همین ابیات تمام میشه، در ادامه حالا من ترجمهش عرض میکنم، میفرماد اگر حکمت به کمال رسیدنه و این استش که استعدادات انسان ظهور پیدا بکنه، به ظهور و بروز برسه و یه معلوماتی رو اندوخته بکنه، پس چرا صیاد خلاصه مانع پروازش میشه، چرا نمیذاره که پرواز بکنه، به اوج برسه، به اوج کمال برسه. و این عمر کوتاه مثل یه برقی که خلاصه یه برقی میزنه و تموم میشه، اینجوریه که با همین ابیات هم شیخ دیگه این قصیده عینیه رو تمام میکنه. صدر المتعلهین قدس سره میفرماین که تمام این حکایات اینها دلالت میکنه بر این که نفس یک هبوطی از عالم عقل به عالم طبیعت داره، چون که قبل از مرحله طبیعت یک کینونت عقلی داشته، یه وجودی در عالم عقل داشته، وقتی یه هبوطی از اون عالم به این عالم داره و یک صعودی از عالم طبیعت دوباره به عالم تجرد داره. حالا در این صعود نفوس دو دسته هستن، یک نفوس درخشنده راست مستقیم رو به بالا، این صعود همه نفوس صعود دارن. اینم که حالا عرض میکردیم در آیات قرآن صعود فقط برای یک دسته ذکر شده، اون صعود عرض میکنم با کمال هست، که مقصود از کمال هم کمال سعادت نه کمال شقاوت، و الا همه نفوس بالاخره به نشأه تجرد راه پیدا میکنن، بالاخره همه میمیرن، کل نفس ذائقة الموت، و میرن به باطن عالم. البته حالا اینطوری نیست که همه به اون مرحله تجرد عقلی راه پیدا بکنن، اما علی حال به نشأه تجرد همه میرن، منتقل میشن به نشأه اخرى، بالاخره در حد تجرد برزخی و مثالی که برای همه هست. منتها این نفوس در صعود خودشون دو دسته هستن، دو گروه هستن، یک دسته نفوس مشرقه مستقیمه که اینها نفوس تابناک درخشنده و مستقیم یعنی رو به بالا راست، و یک دسته هم نفوس منکسفه منکوسه مکدره، ولو ترا از المجرمونه ناکس و رؤوسه هم. اینا در حقیقت اون صعودشون سقوطه، چون واژگون هستن، کسی کو با جنابت نیست معنوس بیفتد بر زمین چون ظل معکوس. اینا بالاخره به اون عالم هم که برن اما رو به پایین دارن، اینها صعودشون هم سقوط. بعد ایشان میفرمایند که یک فراز سومی در اون دلیل دوم شیخ الاشراق در حکمت الاشراق بود، همین دلیلی که اخیراً بر حدوث از حکمت الاشراق نقل شد، خب اگر نظر مبارکتون باشه مشتمل بر سه قسمت بود، سه فراز بود. فراز سومش این بود که شیخ فرمود اگر متصرفات در ابدان یعنی نفوس اینها سقوطشون، البته فرمود که و ما یقال، اون چه که گفته میشه که ان المتصرفات فی الابدان یعنی نفوس، اینها سقوطشون به خاطر یه حالتی است، به خاطر سنوح حالت و عروض حالتی است که عرض کردیم مثل معصیت. این کلام باطلیه. چرا؟ به خاطر اینکه تجددی در اون عالم نیست، سنوح حالت نمیدونم، تجدد در اون عالم نیست. خلاصه قسمت سوم و فراز سوم کلام شیخ در اون دلیل، شیخ مقصودم شیخ الاشراقه، در اون دلیل دوم که دلیل اخیر بود بر حدوث نفس، این بود که این که گفته بشه که سقوط نفس از مراتب خودش، یعنی از عالم عقل که همون هبوط نفس باشه، ای به خاطر مثلا خطیئه و معصیتی است، این حرف درست نیست، حرف باطلیه. چرا؟ به خاطری که در اونجا تجدد نیست، سنوع آلت نیست. و این فراز سوم کلام شیخ الاشراق بود. صدر المتعلمین فرمایند که من در حواشی حکمت الاشراق جواب دادم از این فراز سوم کلام شیخ الاشراق، که در اون جواب سه تا مطلب رو صدر المتعلمین بیان کردن و تبیین کردن. یکی سقوط نفس رو معنا کردن، که اصلا سقوط هبوط یعنی چی؟ سقوط نفس از اون مراتب خودش رو، از اون مراتب عالیه که عالم عقل باشه، هبوطش رو معنا کردن. این یعنی چی؟ و دوم معصیت رو و خطیعه رو، که این چه گناهی بوده. چون شیخ الاشراق میگه آخه اونجا سنوع حالت که نیست، که مثلا یه معصیتی مثلا رخ بده و سقوط و هبوط صورت بگیره. این معصیت و خطیعه رو هم تبیین کردن. و مطلب سومی هم که در اون جواب ایشون بیان فرمودن صدر المتعلهین، عبارت است از فرار از سخط و غضب الهی. خلاصه این داستانی که در مورد حضرت آدم علیه السلام هست، داستان هبوط، قصه هبوط، که البته اختصاص به ایشون هم نداره. این ملاحظه کردید در آیات خطاب جمع بود، قل نهبطوا جمیعا. خب این داستان به طور خلاصه، به طور اجمال اینه دیگه، که یک معصیتی صورت میگیره، یک خطیئه، یک لغزشی سر میزنه و این نفس انسان آدم سقوط پیدا میکنه، فرود میاد از اون جایگاه رفیع و بلند خودش، و از سخط الهی و غضب و خشم خداوند فرار میکنه. خب ایشون در جوابشون این سه مطلب رو تبیین کردن که سقوط یعنی چی، عرض میکنم که خطیئه چی هست، معصیت چیه، و فرار از سخط و غضب الهی به چه معناست. اما سقوط، ایشون میفرمان سقوط نفس از اون مراتب خودش، از اون جایگاه رفیع و بلند خودش، به معنای صدورش هست از سببش، از علتش. سقوط نفس از مرتبه عقل به معنای صدور نفس هست از عقل، از سبب اصلی خودش که عقل باشه، عقول باشن، موجود مجرد مفارق عقلی باشه. این سقوط به این معنی است. و اما خطیئه و معصیت، این خطیئه تشریعی که نیست، گناه تشریعی که نمیتونه باشه، چون تکلیفی در اونجا نیست، یعنی در عالم عقل که تکلیف نیست، تکلیف مال دنیاست، مال عالم طبیعت. این خطیئه، این معصیت، خطیئه تکوینی است و این هم به معنای این است که نفس که از عقل صادر میشه، یعنی انسان، این انسان طبیعی، انسان مادی، چون آخه همین انسان طبیعی یه وجود عقلی داشت دیگه، میخواد بیاد به عالم طبیعت. این نفس، این انسان طبیعی که از سبب خودش که عقل باشه صادر میشه، که معنای سقوط هم همینه، خطیئه تکوینی و معصیت تکوینی اینه که از جهت فقر و نقص و امکان اون سبب صادر میشه، چون آخه سبب یک جهت وجود و وجوب و غنا و کمال داره، یک جهت نقص و فقر و امکان داره. این صدور نفس انسان طبیعی از اون انسان عقلی، از اون موجود عقلی، چون انسان در همون عالم عقل هست و بود، البته با وجود عقل، این صدورش از جهت فقر و امکان و نقص اون موجود عقلی هست و اون سبب اصلی هست. همونطور که مشائین در توجیه پیدایش کسرات از واحد حقیقی اون نظامی که تصویر میکنن اینه که میگن که عقل دوم از جهت وجود عقل اول صادر میشه به اذن الله، و فلک اقصا، فلک الافلاک، محدد جهات، از جهت ماهیتش و امکانش و نقصش. اینجا هم اینجوریست، یعنی معلول نازل، یعنی معلول پست، این از جهت فقر و نقص و امکان و ماهیت و احتیاج علت صادر میشه. اینم معنای خطیعه تکوینیست. و معنای فرار از سخط الهی و غضب الهی هم عبارت است از قرار گرفتن در اون مرتبه وجودی که نفس، این انسان طبیعی، در جایگاه وجودی خودش قرار میگیره، که جایگاه وجودی خودش عالم طبیعت، به خاطر اقتضاء حکمت الهی ترتیب موجودات رو در وجود، که حکمت اقتضاء میکنه که هر موجودی یه جایگاه معین وجودی داشته باشه. جایگاه انسان طبیعی این مرتبه است. انسان طبیعی که نمیتونه در عالم عقل باشه. چرا نمیتونه در عالم عقل باشه؟ به خاطر این که عالم عقل ساحت قربه، ساحت ظهور نورالانوار هست، یعنی ظهور نور وجود حق تبارک و تعالی، و اون نور مقهور و مغلوب میکنه این رو، این تاب مقاومت نداره در اون مرتبه، این باید از اون مرتبه فرار بکنه به ظلمت ماده، به تاریکی عالم ماده، که صدر المتعالین مثال میزنن، مثلا برای کسی که ملک معارف پیدا نشده، خب این مسائل مشکل معرفتی رو اگر بخواد پیرامون اونها تفکر بکنه، خلاصه تاب نمیاره و فرار میکنه از درک و فهم اون مطالب و ذهنش رو مشغول میکنه به مطالب پایین تر، که مبادا استیلاء، عرض میکنم، نور عقلی اون معارف دماغش رو و مغزش رو بسوزونه. یه این شرح بابا هادی اشرفی قدیمی بود، قطعای جیبی، همون صفحه اولش که خطای قدیمی هم داشت، همون صفحه اولش بالاش سه تا شعر نوشته شده بود که فیکه یا اعجوبت الکون غد الفکر و کلیلا، فیکه یا اعجوبت الکون غد الفکر و کلیلا، قد تهیرت زوال لب و بلبلت العقولا، سه تا شعرمو بالا نوشته شد. یعنی واقعا اینجوریست که الان مثلا بعضی مطالب مشکل معرفتی رو توده مردم، عامه مردم ذهنشون کشش نداره. اینم معنای فرار از سخط الهی است که بعدم این حدیث رو نقل می‌فرمایند صدر المتعلین که ان لله 70 حجابا من نور که لو کشفها لأحرقت صبحات وجهک کل منتها الیه بصره. این حدیث رو نقل میکنن و بعدم میفرماین، البته مرحوم حاجی میفرماین که حدیث کاملش به صورت دیگری است که در حاشیه نقل میفرماین و در شرح منظومه هم مرحوم حاجی ذکر کرده بودن، نقل کرده بودن حدیث رو. میفرماین خب شاید اینجوری هم که صدر المتعلین میگه مثلا در حدیث هست. بعد صدر المتعلین میفرماین که حکما راجع به علت هبوط نفس مطالبی بیان کردن و شروع میکنن به نقل مطالب اونها. عبارت رو ملاحظه بفرمایید: و فی اقوال الحکماء الاقدمین اشارات لطیفتون و رموز شریفتون الى هبوط نفس من ذلک العالم و صعودها. در اقوال حکمای پیشینیان اشارات لطیف و رموز شریفی است به هبوط نفس از عالم عقل و صعودش به اون عالم. و حکایات مرشدتون الى ذلک، یه داستانهایی که ارشاد به همین هبوط و صعود نفس داره. منها قصت و سلامان و ابصال، یکی داستان سلامان و ابصال که در آغاز نمط نهم الاشارات و تنبیهات در شرحش مرحوم خواجه ذکر کرده که خود شیخ همین اندازه میفرماید سلامان مثل نفس ناطقه تو هست و ابصال هم اشاره است به درجه و مقام تو در عرفان. و منها قصت الحمامت المتوقه المذکورت فی کتاب کلیله و دمنه که حکمای هند نوشتن، داستان کبوتر توغدار که اونم عرض کردم قبلنم به مناسبت اشاره کرده بود که اون کبوتر متوقه که میاد خودشو گرفتار دام میکنه، این برای استخلاص رفقاش هست که بهشون خلاصه راه نجات رو تعلیم بده. نفوس انبیا و اوصیا علیهم السلام اونام برای استکمال به این عالم نیامدن، آمدن طریق استخلاص رو تعلیم کنن که قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، که همه باید به یک سمت و سو به یک جهت باید حرکت بکنن. آمدن اینها رو آموزش بدن. و منها حکایت و حی ابن یقظان، باز از اون حکایات داستان زنده پسر بیدار که عرض کردم مرحوم فروزانفر به زنده بیدار ترجمه کردن این رو، که رساله‌ای در رسائل ابن سینا به همین نام هست. اینم یه مرد راه رفته به مقصود رسیده بوده که شیخ سوالاتی رو که مطرح میکنه از زبان او پاسخ میده. ولی شیخ رئیس قصیدتون فی السؤال عن علت هبوط نفس. ابن سینا قصیده عینیه‌ای داره که در اون قصیده دنبال علت هبوط نفس، سوال از هبوط نفس میکنه که این علتش چیه. اولها شروع قصیده من هبتت الیک من المحل الارفعی ورقاء و ذات و تعززن و تمنعی، که عرض کردم ترجمهش میشه این شعر فارسی که فرود آمد از جایگاه بلند تو را یک کبوتر بسی ارجمند. عرض کردم که یه حالا اسم کوچکش نمیدونم محمد علی یا علی محمد الان یادم نیست، حکیم الهی فریدنی این قصیده رو به حساب هم ترجمه به نثر کرده و هم با ابیات فارسی عرض میکنم که ترجمه کرده. بله، فرود آمد از جایگاه بلند تو را یک کبوتر بسی ارجمند. اون شعرهایی هم که در ادامه مرحوم حاجی نقل کردن اشتباهش رو عرض کردم که و منها میرسه به اینجا که حتی اذا تسلت به ها هبوتها ان میم مرکزها به ذات الاجری علقت به ها سا و سقیله فاسبحت بین المعالم و طلول الخزعی حتی اذا تسلت به های حبوت ها، تا اینکه نفس خلاصه متصل شد به های حبوت. از کجا؟ ان میم مرکز ها، از میم مرکزش که عالم عقله، به ذات الاجرعی که مرحوم حاجی میفرمان فی ذات الاجر، فی ارض ذات الاجر، که در پایان هم میفرمان که مراد عالم عقله، یعنی اون میم مرکز در خلاصه عرض ذات الاجره که یه مکان واسعی از چون عالم عقل عالم وسیعه در اونجا اون میمه مرکز بود. مرحوم حاجی در ادامه میفرمان که این حامیم عدد آدم هم هست به حروف ابجد، حامیم عدد آدم هست به حروف ابجد یعنی آدم، چنان که در یحبهم و یحبونه، یحبهم ایهم هم با حروف ابجد همون آدم میشه که عدد حامیم با عدد آدم یکی میشه با حروف ابجد. علقت به ها سا و سقیل، سا کسرت، این علقت به ها، این خلاصه تعلق پیدا کرد به نفس. فاسبحت نفس گردید بین المعالم و طلول الخزعی، که معالم نشانه ها این عالمه، طلول به معنی جاهای بلند که اونم اون عالم عالم عقل، خلاصه بین این دوتا قرار گرفت. تا میرسه به اون سوال که فل ای شیء اهبطت من شامخ آل الى القعر العزیز الاوزعی، که علت هبوط چه بود، چرا هبوط داده شد. ان کان اهبت هل اله، ان کان اهبت هل اله للحکمتی تویت علی الفتن اللبیب الاورعی، می فرماد که اگر خداوند به خاطر حکمتی این اهبات نفس رو به این عالم انجام فرموده این بر ما مخفی، چرا؟ چون خلاصه عمر کوتاه کفاف اون حکمت رو نمیده، خلاصه این عمری که مثل برق، این روز و شبی که مثل برق میگذره، برق آساس، میگه اگر حکمت به کمال رسیدن نفس و به ظهور رسیدن استعدادهای انسان هست و اینکه انسان یه معلوماتی برای خودش اندوخته بکنه، پس چرا صیاد مانع پروازش میشه، چرا نمیذاره اوج بگیره، چرا نمیذاره پرواز بکنه. کل ذالک یفید، کل ذالک به قول عرض میکنم که بدنامی حیات دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت، یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت، خلاصه بدنامی حیات دو روزی نبود بیش. کل ذالک یفید و ان للنفس کینونتن قبل البدن و وجودن فی العالم شامخ الالهی، تمام این اشارات و حکایات مفید اینه که نفس یه وجودی در عالم عقل داشت، یه وجود عقلی داشت و یه وجودی در عالم شامخ الهی، یعنی بالاتر از عالم عقل، در عالم اله، در عالم اسما و صفات هم وجود داشت، یه وجود الهی هم داشت بالاتر از وجود عقلی. و ان لها عودن و رجوعا الى ما هبتت منه، خلاصه همونجور که یه هبوطی داره، یه عود و رجوعی هم داره، یه صعودی هم داره به همون جایی که از اونجا هبوط کرده. و طلوعا لشمس حقیقتها و کواکب قواها من مغربها، خلاصه نفس یه طلوعی خورشید حقیقتش و ستارگان قواش دارن از همون جایی که غروب کردن. یعنی خلاصه از یک افقی غروب میکنن و در یک افق دیگری طلوع میکنن. منتها این صعود و طلوع دو دسته هست، نفوس دو دسته هستن، اما مشرقتن مستقیمتن، یه نفوسی وقتی بر میگردن اینها درخشنده و مستقیم راست، و اما منکسفتن منکوستن مکدرتن، یا نه خلاصه واژگون و خلاصه تیره با کسوف گرفته و واژگون و مکدر. و قوله قدس سر و ما یقال ان المتصرفات فی الابدان یسنه لها حال موجب لسقوطها عن مراتبها الی آخره. اون فراز اخیر کلام شیخ الاشراق در دلیلش، در همین دلیل دوم که فرمود اون چه که گفته میشه که نفوس عارض میشه برشون یه حالتی مثل معصیت که این باعث سقوط و هبوطشون میشه از مراتب رفیع خودشون الی آخره، که میگفت این باطله چون در اونجا سنوه حالت نیست، تجدد نیست. قلت فی الحواشی، یعنی من در حواشی خودم برای حکمت الاشراق اینجور جواب دادم که عرض کردم سه تا مطلب رو بیان میکنه. یکی ان سقوط النفس عبارتون عن صدورها عن سبب حل اصلی. من تا یادم نرفته این علقت رو که تصحیح فرمودید در اون صفحه مقابلش هم در حاشیه دو یه عالم طبیعت هست که عام طبیعه نوشته، فهبتت الى عام طبیعه الى عالم طبیعه، یکی دو تا سطر مونده به حاشیه سه. ان سقوط النفس عبارت عن صدورها عن سببها الاصلی و نزولها عن ابیها المقدس العقلی. سقوط و هبوط نفس معناش صدور از سبب اصلی خودش هست که عقل باشه و نزولش از پدر روحانی عقلی خودش هست که عقل باشه. و الحال التي توجب سقوطها عن ذلك العالم شؤون و فاعلها و جهات و علتها و حیثیاتها. اون حالت و اون خطیعه و معصیت تکوینی هم که باعث سقوط نفس از اون عالم عقلی شده، اون شؤون فاعلش و جهات علتش و حیثیات علتش است، منتها جهات نقصش که به واسطه همو جهات نقص عرض میکنم که انسان طبیعی صادر شده از عقل، که او جهات نقص حالا در ادامه میفرماین مثل امکان و عرض میکنم فقر و ماهیت. وقد وقع التنبیه سابقا الا ان المعلولات النازلت از صادرت عن فوائلها انما صدرت عنها به جهاتها و لوازم حل امکانیه و نقائصها و امکاناتها و فقر زواتها الى جائلها تام القیومی. سابقا در مباحث گذشته عرض میکنم در مجلد ششم در اونجا گذشت که معلولات نازل و پایین اینها که صادر میشن از اسبابشون و فاعلاشون، از اونها صادر میشن از جهات و لوازم امکانیشون، از نقائصشون، از امکاناتشون، از فقر زواتشون، از ماهیاتشون، از فقر زواتشون به جائل تام قیومی که حق تبارک و تعالی باشه. مثل همونی که مشائین میگن که از جهت ماهیت عقل اول فلک اقصا فلک الافلاک، و اگر نبود این جهات نقص در علل اجسام از اونها صادر نمی شدن، چون اجسام یه معلولات نازل و پایینی هستن. و یعبر عن بعض تلک النقائص بالخطیئة المنسوبة الى ابینا آدم. از بعض از این نقائص تعبیر میشه به گناهی که نسبت داده میشه به پدر ما حضرت آدم علیه السلام، از این نقص امکان تعبیر میشه به خطیئه. و عن صدور نفس انها بالفرار من سخط الله، و از صدور نفس از اون نقائص تعبیر میشه به فرار از غضب خداوند. و ذالک لیس الا ما یقتضی الحکمت و فی ترتیب الوجود. این فرار هم چیزی نیست جز اون چه که اقتضا میکند اون را حکمت خداوند در اینکه موجودات یه ترتیب وجودی داشته باشند و هر کدام یه جایگاه وجودی داشته باشند. چرا؟ فإن النور الانقص لا تمکن له فی مشهد نور الاشد. نور انقص مثل انسان طبیعی این نمیتونه اصلا قرار بگیره، این فرار میکنه، قراری نیست براش در عرض میکنم مشهد و محل شهود نور اشد که عالم عقل باشه. الا ترا، چون اونجا ساحت قرب الهی، ساحت ظهور نور الانواره. این مثل این میمونه که صدرالمترانی در ادامه خواهند فرمود که مثلا خفاش این تاب دیدن نور خورشید رو نداره. الا ترا، مثالی میزنن، انکه ازا اردت ان تنظر فی مسئلت الهیت شدید الغموز لم تحکمها بعدو. شما اگر بخوای فکر بکنی در یه مسئله الهی سخت که هنوز خلاصه اون رو احکام بهش نبخشیدی، اتقان یعنی برات متقن نشده، و توغل تفیها توغلا قویه، و اگر بخوای فرو بری در اون مسئله، یکل ذهنو که قبل ان یحصل لک ملکت الرجوع الیها، وامیمونه ذهنت قبل از آنی که حاصل بشه برای تو ملکه رجوع به اون مسئله الهی. اگه ملکه معارف درت، ملکه الهیات درت پیدا نشده، خلاصه ذهنت وامیمونه و یکونه بله قبل ان یحصل لکه ملکت الرجوع الیها و یکونو یا تکونو باید باشه، بله تکونو، بله و تکونو بله یکل و ذهنو که نه به ذهن که نمیتونه برگرده که فعل و یکونو یعنی ذهنت، بله 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 اینم میشه، حالا تکونم باشه شما، و یکونو سریع الانصراف منها الى شغل آخر من الامور الدنیه. ذهن شما سریعا منصرف میشه از اون مسئله به یک شغل دیگری از امور پستر و پایینتر، امور پس به یه چیز دیگه فکرت مشغول میشه. چرا؟ فرارن من انیهترق دماغو که من استیلاء ظهور حل عقلی، در حالی که فرار میکنه از این که میترسه که بسوزه مغزت از غلبه ظهور عقلی اون مسئله الهی. کما یستولی نور الشمس علا اعین الاخافیش، چنان که نور خورشید غلبه میکنه بر چشمهای خفاشها، که به غلط خفاش رو میگن شبکور و حالون که روزکوره، یعنی در مقابل نور تاب دیدن نداره. حالا ایشون اخافیش آوردن دیگه، اصلاح هم نکردیم، خفافیش مال شما، خب خفاش ها، حالا شاید یه جمع علاقه ایلن قیاسه نمیدونم، چون ما اصلاحی نکردیم. و الیه الاشارت و فلحدیث نبوی، به همین مطلب که خلاصه هر موجودی یه جایگاه وجودی داره، اشاره شده در حدیث نبوی که ان لله 70 حجابا من نور لو کشفها لاحرقت صبحات وجهی کل منتها الیه بصره. خداوند 70 حجاب از نور داره که اگر اینا رو برطرف کنه میسوزونه انوار وجهش، هر چیزی را که منتهی بشه به اون بله به اون چیز، بصر اون چیز، کل منتها نه هر کل منتها هر چیزی که منتهی بشه الیه به اون نور، بله نه نه به اون نور بصر اون چیز، یعنی تا جایی که بصر اون چیز خلاصه برد داره میسوزونه. ول حکما، حالا مرو ماجی میفرمایم که اونی که در کتب عرفا و حکما به عنوان حدیث ذکر شده که در شرح منظومه هم همینو میارن اینه، ان لله 70,000 حجاب من نور و 70,000 حجاب من ظلمه، 70,000 حجاب از نور که وجوده و 70,000 حجاب از ظلمت که ماهیته. اینجوری تعویل میکنن مرحوم حاجی و میفرماین سر این عدد 70,000 هم اینه که مراتب نفس و وجود انسان 7 مرتبه است، اون وقت افلاک نهگانه با عالم عناصر اینا میشن 10 تا، 7 ضرب در 10 میشه 70 و هر کدام از اینها مظهر 1,000 اسم الهی هم میشه 70,000 که در حاشیه تعویل فرمودن. ول حکما و ذکر و وجوهن عدیدتن علا طریق رمز و الاشاره تشیر و الى علت حبوط نفس. حکما وجوه زیادی رو ذکر کردن، البته به نحو رمز و اشاره که اشاره به علت حبوط نفس داره. و صلی الله علیه.